أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الاقتاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. قال الإمام العسكري عليه السلام: الفقيه من أنقذ الناس من شر أعدائهم. رسالة فقيه یا علامت فقیه این است که انسانها رو، مردم رو و مؤمنین رو از شر اعداء اونها رهایی میبخشه. اگر کسی چون نبود، مشمول تعریف از تعسکری از فقیه نمیشود. نظریه دیگری که راجع به معانی حروف و موضوع له اونها و کیفیت وضع حروف ارائه شده، نظریه تخصیص یا تخصیص است. نظریه تخصیص متعلق به مرحوم آقای خویی است رضوان الله تعالی علیه. اجمالش عبارت از این است که اولا اسما وضع شدند برای دلالت بر طبع معنا، در واقع معنا به صورت لا به شرط. معنای اسمی معنای غیر مقید است، معنای مطلق، معنای طبیعی است. این اولا. یعنی مثلا وقتی گفته می شود فرض کنید بصره، در واقع یه معنای خاصی داره. حالا اینجا اسم علم هم هست، سیر مثلا بگیم، سیر یا سیرورت امثال اینها وضع شدن برای دلالت به مطلق معنای سیر. هیچ قید و شرط و تخصیص و تقییدی و تخصیصی در معنای اسمی لحاظ نشده. به هر سیری میتوان گفت سیر. ثانیاً در مقام استعمال، مستعمل میخواهد که راجع به قسمی از سیر، نوعی از سیر، صنفی از سیر، خاصه و حسه‌ای از سیر یا حالت و وضعیت خاصی از سیر سخن بگه، نه مطلق سیر. انسانی که کلمه سیر رو و حتی معنای فعل رو، سرتو رو میخواد به کار ببره، در حسه ای از سیر میخواد به کار ببره، راجع به خاصه ای از سیر و حالتی از سیر، نه مطلق سیر سخن بگیم. سیری حالا عرض میکنیم، سیری که مثلا میتواند بیشمار مصداق داشته باشه، بیشمار حسه داشته باشه، تقسیم شه به بیشمار حسه. الان که میخواد سخن بگه راجب اون بیشمار و حقیقتاً غیر متناهی سیر نمیخواد سخن بگه، میخواد نوع خاصی از سیر رو ذکر کنه و به اصطلاح راجب او داره حرف میزنه و از اون گزارش کنه و خبر بده. حالا یا به نحوی از یکی از انواع آن، مانندی که مثلا چطور جنس لوع دارد، فرض انسان، بقر، غنم، یه تحسیصی میخواد بکنه، حسه ای از اون رو بگه، یا سنفی از انسان رو مثلا ذکر و انثا فرض کنید، یک حس سنفی رو، حسه سنفی از انسان رو میخواد راجبش سخن بگه. به هر حال بیا به نوع تخصیص میشه، قصه بندی میشه، یا به صنف تخصیص میشه، یا به حالتی تخصیص میشه، یا به خاصیتی تخصیص میشه، یا به زمان تخصیص میشه، یا به مکان تخصیص میشه. به هر حال این معنای طبیعی که اسم داره میخواد استعمال بشود و تخصیص بشود، حسه بشود و از حسه سخن گفته میشود و موضوع سخن اون حسه است. این هم ثانیه، من میخوام شمرده شمرده نظرشون رو تبیین کنیم. ثالثا در خود اسم که شبیه به کلیست، شبیه به عامه است، در ذات معنای اسمی این تخصیص و تخصیص نخوابیده نیست، استعدادی و ابزاری و مکانیزمی که بتوان با اسم خود اسم و تخصیص و تخصیص زد وجود نداره، باید با یه چیز دیگری، با یه ابزارهای دیگری، ادوات دیگری این تخصیص رو انجام داد. اون ادوات حروفند، حروفند و از اسما آنچه که از این قسمند، شبیه به حروفند که حالت ادواتی دارند، اداتند، ادوات تخصیص میتوانند قرار بگیرند. و ایشون میفرماد که بخشی از به تعبیری حالا بگیم رابعاً، پس ثالثاً این شد که اگر بناس اسما دال بر طبیعی معنا باشند و اگر در خود در مقام استعمال اسما در خصص استعمال می شوند و بعد تخصص بشوند، و اگر در خود اسما این امکان و یا سازکاری اسمی دیده نشده که اسم را بتوان تخصیص و تخصیص زد تا متخصص بشود، متخصص شود، باید بریم سراغ چیز دیگری. رابعنش این میشه که این حروف همون چیزها هستند، حروف نقش تخصیص را و تخصیص را به نوعی، به صنفی، به حالتی، به وضعیتی، به صفتی، به مکانی، به زمانی، به یه چیزی برش میزنن و تخصیص میزنن، یه حسه ای از اون طبیعی معنا را که اسم بر اون وضع شده بیان میکنن. منتها ایشون میفرماد که حروف دو قسمن. قبل از این توضیح از کنم، تعبیرشون دارن و بیان ذلک ان الحروف والادوات تباين الاسماء ذاتا و حقیقتا، اسماء با حروف ذاتا و حقیقتا کاملا متباینن، برغم نظر آخونده خراسانی که میگفت اسماء و حروف ذاتا برای یه معنا وضع شدن، منتها مواضع انگار تعهد گرفته از مستعملین که اسماء رو در معانی استقلالیه به کار ببرید، حروف رو در معانی غیر استقلالی عالیه، و الا ذاتا و حقیقتا با هم تفاوتی نداره. مرحوم میرزا هم همین رو فرمود، بسیاری دیگر هم همین بیان رو داشتن. ایشون میفرمود که ولی ادوات با اسما ذاتا و حقیقتا از هم متفاوتن، بلا اشتراک لهما فی طبیعی معنا واحد، یه اشتراکی این دو دسته با هم در طبیعی معنای واحد ندارند، ولو مثلا الابتدا دلالت بر ابتداییت دارد، من هم دلالت بر ابتداییت دارد، اما اینو با هم اشتراک به اصطلاح حقیقی ندارند، از هم جدا هستند، متفاوتند. وقد تبین حکم هذه الناحیه من مقاوی کلماتنا فیها و انه لا شبهت فی تباین المعنى الاسمی والحرفی بالذات فلا حاجت الى لعاده و البیان و نتکلم فیها فعلا من ناحیت اخرى بعد الفراق عن تلك الناحیه و هی ان المعانی الحرفیه التي تباین الاسمی بتمام الذات ماهی. میخواییم تفاوت رو بحث کنیم، اصل تفاوت رو قبلا گفتیم، تفاوت در چیز محل نظام همینجاست. ایشون میفرماد که شاید بگیم در واقع ذیل رابعا این است که ان الحروف علا قسمین، احدهما ما يدخل على المركبات الناقصة والمعاني الافرادية كمن و الى و علا و نحوه، و الثانی ما يدخل على المركبات التامة و مفاد الجملة که حروف ندا و تشبیه و تمنی و ترجیح و غیر ذالک. بعدشون میفرماد اون قسم اول برای تزییق مفاهیم اسمیه و تحسیس معان مفاهیم اسمیه و از شدند، اما القسم الاول فهو موضوع لتضییق المفاهیم الاسمیه فی عالم المفهوم و المعنا و تقییدها بقیود خارجت عن حقائقها و مع هذا لا نظر لها الا الى النسب والروابط الخارجيه ولا الى الاعراض النسبيه الاضافيه تو نظريه رايت میکنه. فان التخصيص والتضييق انما هو في نفس المعنى بر خلاف اون چه که مثلا میرزا میفرمود که در مقام استعمال مثلا فرض کنید این تفاوت به وجود میاد، و احیانا بعضی میگفتن در ذات معنا تفاوتی نیست، مقام استعمال است. ایشون میفرماد نه، برعکس، این تزییق و تخصیصی که ما در معنای اسم ایجاد بکنیم توسط حرف، این در واقع به نحوی ارجاع میشود به ذات خود معنای حرف. ذات معنا این است، ذات معنای حرفی این است. فمعاذا لا نظر لها الى النسب و الروابط الخارجیه ولا الى اعراض النسبیه الاضافیه، چون در واقع آمد نظر میرزای نائلی رو معنی کرد به اینکه حروف به نسب و روابط خارجی، به وجود خارجی نسب دلالت میکنن، که گفتیم این فهم از کلام میرزا درست نیست. ولا الى الاعراض النسبیه الاضافیه، منصوب به محقق اصفهانی نظریشون. فإن التخصيص والتضييق إنما هو في نفس المعنى سواء كان موجودا في الخارج أم لم يكن. پس برابر این تخصيص و تحصيص و تضييق و تهديد و این بره زدن ها که معنای اسمی رو قطعه قطعه می کنه، این در ذات معانی حروفه. پس برابر این ذات معانی حروف به معانی اسم فرق می کنه. پس اون چیه؟ معانی اسما دالن بر طبیعی معنا، یعنی حس حسه نیستند. معانی حروف دارای این قوه تخصیص زدن اون طبیعی معنا هستند، برش میزنند اون معانی اسمیه رو. بعد توضیح میفرمان که توضیح ذالک ان المفاهیم الاسمیه به کلیتها و جزئیتها و عمومها و خصوصها قابلت للتقسیمات الى غیر النهایه به اعتبار الحسس از الحالات التي تحتها ولها اطلاق و سعت بالقیاس الى هذه الحسس و الحالات سواء كان الاطلاق بالقیاس الى الحسس المنوعه استایی که نوع میکنه مثل که حیوان و به انسان و غنم و بقر تنویع میکنه الحساس المنفعه که اطلاق لحیوان مثلا بالاضافه الى انواعه التي تحته انسان بقر غنم طائر او افراده تحته او بالقیاس الى الحساس المصنفه مثلا به ذکر و انسا انسان رو تقسیم میکنه اول مشخصه گاهی به تقسیمات جزئی و شخصی آقای زید آقای عمر آقای بکر که اطلاق الانسان به نسبه الى اصنافه او افراده انسان به اصنافش زن مرد سیاسفید یا به افرادش زید ان بکر اینا حسسه کردن دیگه هر کنون یه جور حسسه کردن است او بالقیاس الى حالات شخص واحد من کمهی یعنی انسانهای دارای وزن مثلا 50 کیلویی حجم چونی او و کیفی علما غیر علما مثلا و سایر اعذار اعرابه طارعه و صفاته المتبادله علا مر زمان اعراض و صفاتی که بالاخره برش عارض میشه تبدیل میشه تغییر میکنه در طول زمان بالاخره در طول زمان در جهات دیگه هم در مکان هم همینطور در هر چیز دیگه هر چیزی که موجب شود تخصیصی و تحصیصی بخوره اون طبیعی معنا که اسم داله بر آن است این کار از عهده حروف برمیاد ولذا میگه سر تو من البصره الى الکوفه در این مثال سیر دلالت دارد بر طبیعی معنای سیر هر سیری در عالم شامل میشه و بی عدد و بی مر و بی شمار سیر میشه فرض کرد اما یه مرتبه من میاد چکار میکنه من میاد بگیم من کاری به این بی حساب و بی شمار سیرها ندارم من میگم اون سیری که از بصره واقع شد تا کوفه و سائرش هم فلان آقا بود در فلان زمان انجام گرفت من این کارو بکنه ولی مثلا تو من البصره الى الکوفه این من اینجا نقشش این شد که اومده سیر رو تخصیص کرد حسه حسه کرد به یه حسش محدود کرد معنای اسم را اینجا در اینجا محدود کرد به یه پس کار هر چیه تزییق و تقیید و تخصیص و تخصیص معنای اسمیست که به صورت به معنای طبیعی به طبیعی معنا دلالت داشت و من البدیهی ان غرض المتکلم فی مقام التفهیم و الافاده کما یتعلق به تفهیم المعنا علی اطلاقه و سعته متکلم هم میخواد سیر رو برسونه هم بگه چه نوع سیری کدوم سیر کدوم حسه از سیر دو تا کار میخواد بکنه و من البدیه ان غرض المتکلم فی مقام التفهیم و الافاده کما یتعلق به تفهیم المعنا علی اطلاقی و سعته خود سیر رو بگه یا ما سیری واقع شد یعنی میخواد بگه در حال هم بگه میخواد مقید کنه بگه چگونه سیری بود کدوم حس از این سیر واقع شد کذالک قد یتعلق به تفهیم حست خاص منه یه وقت میگه آقا السیر کذا السیر عبارت عن الحركه من المبدا الى المنتهى مثلا اینجا سیر رو به چه معنای به کار برد؟ اینجا معنای مطلق سیر به کار بود اسم دال بر طبیعی معناست یه بارم میخواد بگه آقا کدوم سیر ولزوم یه سیر تو من البصره الى الکوفه هر دو رو متکلم میخواد حرف بزنه دیگه بشر اینجوری مبادله منویاتشو میکنه و بازگو میکنه کدال که قد یتلق به تفهیم خصت خاصه من فیحتاج و این ایزن الى مبرز لها فی الخارج اینجا مبرز میخواد مبرز چیه حروف هم حروف میان ابراز میکنن این حسه خاص را قیچی میکنن برش میزنن و میگن این قسمت از سیر محدود میکنم. فبما انه لا یکاد و یمکن ان یکون لکل واحد من الحساس او الحالت مبرزا مخصوصا، چون نمیشه که بگیم خیلی خوب بیشمار حسه و خاصه دارد سیر، وقت در مقابل هر یک از اون حساس یه مبرز، یک وسیله و ابزار برای بیان خود مثلا واضح وضع کنه، میشه بیشمار نمیشه. حالا که نمیشه میاد یه اداتی مثل من حروف رو وضع میکنه که این من خاصیتش همینه، کار کردش همین است. ولذا و بما انه لا یکاد یمکن ان یکون لکل واحد من الحسس او الحالات مبرزا مخصوصا، مخصوصا چون نمیشه که بیشمار مبرز وضع کنه، لعدم تناهل حسس و الحالات، چون حسس و حالات واقعا بیشمارن، واقعا غیر متناهیان، یعنی غیر متناهی به معنای اینکه نهایت ندارن، حد یقف ندارن، غیر متناهی عقلی منظور نیست، غیر متناهی یعنی تموم نمیشن، هر چی شما بگید لا یقفن، عدم تناهی لا یقفی دارن،
این خاصیت رو دارن.
بله دیگه
یعنی تصریح خاص از حروف میکنن، این نقش رو ایفا بکنن، هر حرف که همون باب مثلا عرض میکنن کاری نمیتونن انجام بده، فقط باید حدث.
خب حالا در مقام نقد اینا رو میگیم، بله یکی از نقدش شده همینه، شایستد از جور همین نقد رو وارد کرده که مثلا واو عطف چه تحسیسی میکنه، وقتی میگه که مثلا جا فرض کنید که ال انسان و البقر، مثلا اینجا واقعا تحسیس شد انسان، چه حسی از انسان جا محلو هست، این اشکال. بل عدم تناهی حسس او حالات معنام واحد فضلا عن المعانی الكثيره، حتی یه معنا از معانی هم حساسش بیشمار تا چه رسد به اینکه یه چیزی معانی کثیره داشته باشد. فلا محاله احتاج الواضع الحکیم الى وضع ما يدل عليها و يوجب افادتها، افاده اون حساس عند قصد المتكلم تفحیم اون حساس لا، وليس ذلك الا الحروف والادوات و ما يشبهها من الحیات، هیئت‌های هم هست، هیئت‌های ناقصه که همین تحسیس را نقش آفرینی میکنن، الداله علی النسب الناقصه، حیات المشتقات و هیئت الاضافه و توصیف، هیئت وصفی اینجوریه دیگه، مثلا میگه الحیوان بیشمار حسه داره، بعد وقتی میگه الحیوان الابیض، بعد که صفت میاره یه حسه محدود میشه دیگه، خیلی از حسا کنار میرن، یا به صورت اضافی میگه مثلا وصفی نیست و لفظی به لفظ دیگر کرد و اسمن اضافه میشوند، با این اضافه این هیئت این ترکیب موجبی که اون دایره محدود بشه، میگه فرض کنید که انسان متعلق به فلان جا، انسان مقیم آفریقا فرض کنید، وقتی مراد باشه انسان الافریقا، افریقیه مثلا فرض کنید، خودش موجب تحسیس میشه. فکل متکلم متعهد فی نفسه بانه متی ما قصد تفخیم حصه خاصه من معنا ان یجعل مبرزه حرفا مخصوصا او ما یشبهه علی نحو القضیه الحقیقیه، لو معنا انه جعل بإزاء کل حصه و حاله حرفا مخصوصا او ما یحدو حذره به نحو الوضع الخاص و الموضوع الاهل خاص لما عرفت من انه غیر ممکن من جهت عدم تناهی الحصه است. هیئت ها، هیئت های اسم، چون هیئت اسمی هم ملحقن به حروف. فکلمت فی جملت الصلاه فی المسجد حکمها کذا، الصلاه بیشمار حسه داره، برای طبیعی معنا بحث شده، وقتی به مسجد که میگید از صلات فی المسجد حکم ها کذا، یعنی نه مطلق صلات رو میشین است، فی المسجد فیه یه مطلبه یه بارشی از صلات رو میزنه، میگه این نوع از صلات، اون صلات که تو مسجد واقع میشه حکمش مثلا این است که هزار برابر ثواب داره مثلا. ببینید این فی نقشش این شد، تدل على ان المتكلم اراد تفحيم حصه خاصه من الصلاه وفي مقام بيان حكمها هذه الحصه لا الطبيعه الثاريه، الى کل فرده. بنا نیست که حکم مطلق صلات رو بگه، بگه آقا صلات مطلقا هزار برابر ثواب داره، نه دیگه، تو خونه باشه هزار برابر نیست. و اما کلمت ای الصلاه و المسجد فهما، شون کلمت هایی داره تو محاضرات، این من از محاضرات دارم نقل میکنم میخونم، قاعدتا مد بگی کلمت ها، کلمت ها نسلات. و اما کلمت های الصلاه و المسجد فهما مستعملتان فی معناهما المطلق ولا به شرط، بدون ان تدل على تزیغ تخصیص اصلا. و من هنا کان تعریف الحرف بما دل على معنا قائمون قائمن بالغیر من اجود تعریفات و احسنها. ولذا این تعریف تعریف خیلی خوبیه که میگه حرف چیه؟ ما دل على معنا قائمن بالغیر یا قائمون بالغیر، که این معنا قائم به غیر است، قائمن بالغیر یعنی چی؟ یعنی میاد اون غیر رو بر غیر سوار میشود، عارض میشود، مثل این که عرض چطور وقتی میره رو دیوار، دیوار حسه میشه، میشه نوع سفید دیوار. مثلا اگر مثلا فرض ابیض نبود اسود بود، حسه دیگهش بیان میشد، یه چیزی شبیه این میشود در اون صورت. و من هنا کان تعریف الارض ما دل على معنا قائم بالغیر من اجود التعریفات و احسنها و موافق لما هو الواقع و نفس الامر و مطابق لما ارتکب فی الاذهان من ان الحروف معنى الحرف خصوصيه قائمه بالغير وحاله له. این به اصطلاح نظریه ایشون. حالا زودی دوباره بار دیگه تغییر میکنه به عبارت کوتاه‌تر، اینم بخونیم. من شئت فعبر، اینجور میتونی تعبیر کنی، ان الاسماء بجواهرها و اعرابها و غیرهما، اسما، حالا اسما جواهر، اسما اعراض، هرچی میخوان باشن، تدل على المعانی المطلقه الله به شرطیه، این اسما این کارن، ولا يدل شيء منها على تغییقات هذه المعانی و تخصیصاتها به خصوصیات، اینا خودشون به تخصیص و تخصیص و تبیید دلالت ندارن، فلا محال این حصل ان یکون الدال علیها هو الحروف او ما یقوم مقامها. مثلا کلمت دور موضوعتون، اصطلاح فلسفی دور و تسلسل، موضوعتون لمعنى جامع وسیع و دالتون علی، معنای دور دیگه، دور و تسلسل، ولكن قد يتعلق القرض بتفهيم حصه خاصه من الدور و هي خصوص الحصه المستهيله، مثلا دور مستهيل میخوام بگیم، فرض کنید مثلا، فاذا ما الذي يجب افادتها، و چی اون کلمه ای که میاد این دور رو تخصیص میکنه به این معنا، ولیس ذلك الا الحرف او ما يشبهه لعدم دال اخر على الفرض، فرض بر اینکه دال دیگری هم نیست، خود اسمم دلالت بر این نداره، و نفس الکلمه لا تدل على الا على طبیعی، خود کلمه دور به هم طبیعی معنای دور دلالت میکنه که میتواند بیشمار حسه داشته باشد و انواع داشته باشد، و نفس الکلمه لا تدل الا على طبیعی جامع و هاکذا. این در واقع میشه حروف این کار هستن، این اگر شما دور رو تو جمله بیارید دیگه، میگید که آقا مثلا فس الدور الکذایی، الدور مثلا حالا یا با هیئت الدور الکذایی، مثلا الدور فس کنید کذا مستحیلتون، مستحیلون، با این اضافتون و ایجاد این هیئت یه قسمی از دور خاص رو مطرح میکنید، بعد حکم وارد میکنید، این نوع میشه مستحیلتون، این نوع مثلا فرض کنید یه همچون مشکلی ایجاد میکنه با هیئت، یا مثلا تو جمله قرار میدید با حرف ادا میکنه، چرا این مستحیل و غیر مستحیل داره فرض کنید. بله، حالا برای نیست که همه جا علاقه نهایی باشه، ممکنه شما بیاد بگید دوری که در فلان مطلب فلسفی است فرض کنید، فرض کنید در هر حال مهم اینه که حروف یا حیات موجب تخصیص و تخصیص می شوند، حالا ولو دو قسم دارد و حرف بیاد از این دو قسم یکی رو فرض کنید. بالاخره این مراد و مدعایشون با این ترتیب به اصطلاح ظاهرا اثبات میشوند. حالا باید ارزیابی کنیم ببینیم وقت ایشون میان این نظریه رو بر نظریه تعهد که پذیرفتن گره میزنن، میگن که ما آمدیم نظریه تعهد رو مطرح کردیم در معنای وضع. درست شد در وضع شون میگن ما نظریه تعهد رو پذیرفتیم که آقای وضع متعهد شده است که یک لفظ را در ادای این معنا به کار ببرد. اینو وضع وقت میگه اینجا هم همین میشه. اینجا هم گویی وضع آمده گفته آقا اسم معنای طبیعی معناست، حرف من میذارم که اگر خواستی این لفظ رو در اون حصه خاص به کار بری حرف رو به قلش بذار، مثلا اینگاه تعهد کرده است و ربطی هست بین نظریه تعهدی که ما در اصل وضع قبول کردیم با این نظریه‌مون که اینجا داریم ارائه میکنیم. چون یه همچین ادعایی میفرمون تا تعمل که بکنیم شایستد میفرمون که ما نفهمیدیم. حالا به این تعبیر نمیگیم، میگه اصلا چه ربطی هست بین نظریه تعهد و این مسئله. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.